صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روایت اخلاقی امروز و توصیه اخلاقی امروز در مکارم الاخلاق صفحه 292 راجع به حالات رسول مکرم اسلام این گونه آمده و آنانی که سیره نبی مکرم اسلام رو بیان فرمودن و نقل کردن همه در حالات رسول مکرم اسلام این جمله رو آوردن و کان النبی اذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي احياني بعد ان اماتني. یعنی رسول مکرم اسلام هر موقع که از خواب بلند می شدن می فرمودن خدایا تو رو سپاس می گویم که مرا پس از مرگم زنده کردی. از این فرمایش حضرت استفاده می شه که خواب یک مرگه و انسان در موقع خواب یکی از کارهایی که باید انجام بده مرور کارهای روزانه اوست. یعنی انسانهای شایسته و بایسته که خواب را نوعی مرگ می دونن و بیداری را یک موقع رستاخیز می دونن، همانند رستاخیز می دونن و حشر و نشر می دونن، خودشون رو آماده حساب و کتاب می کنن. چون انسان می دونید نفسی دارد، روحی دارد و ما نفسمون عرض می کنم محضر همه شما کتابی دارد و کتاب نفس بسیار لطیف و صمدانی است. در یک فرازی از الهی نامه عرض کردم الهی ما را الفبای کتاب نفس بیاموز، که کتاب نفس ظریف و لطیف و صمدانی است. اگر کتابهای دیگر را آدم یه بار و دو بار بخواند کفایت میکنه، کتاب نفس را باید همیشه قرائت بکند. گفت مرا به هیچ کتاب دیگر حواله مکن که من نفس خیش را کتاب می دانم. اعزه من، در کتاب نفستون بنگرید، در تصفیه حالات نفسیتون بکوشیم و بکوشید و کاری بکنین که ان شاء الله تبارک و تعالی کتاب نفس ما با دقت مطالعه بشود. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. او را به رشد برسانی، به نمو برسانی و این نیاز به اجتهاد و کوشش و بصیرت داده و حتی برای شما اعزه اجتهاد اصطلاحی. شما اجتهاد با بصیرت و بصیرت با اجتهاد لازم دارید. رضوان الهی در میثم تمار یار وفادار حضرت سر الانبیاء و المرسلین، ببینید چقدر حالات حالات عجیبه، او رو به دار زدن، در روی دار شروع کرد به دفاع از ولایت و امامت. ولایت و امامت در هر زمانی نیاز به مدافع و دفاع داره. جناب میثم طمار زبان باز کرد از اوصاف و حالات امیر المؤمنین سر الانبیاء و المرسلین می گفت. چون به این بصیرت رسیده بود که الان محاسبه نفس او و بررسی کتاب نفس به این است که مدافع ولایت باشه. و من عرض می کنم کتاب نفسانی ولایت را همیشه باید ورق زد. بعضی ها نقل کردن، این در کتاب اختصاص صفحه 78، دخترش که کم سن سال هم بود تقریبا گفت ما اشد اجتهادو، پدر چقدر در راه هدفت محکم هستی، چقدر کتاب قطور نفسانی خودت و ولیت را حساب شده ورق میزنی. جمله میثم رضوان الهی برش باد جمله ایست که توصیه اخلاقی بحث امروز ماست. جناب میثم فرمودند یعتی قوم بعدنا بصائرهم فی دینهم افضل من اجتهاد ناهازا. پدر تو میگی بابا چقدر تو در راه هدفت محکم هستی، وقتی که بقیه میگن میثم چه میکنی، میگه که بعد از ما یه گروهی میاد که اینها انقدر بصیرت در دینشون دارن، بصائرهم فی دینهم افضل من اجتهاد ناهازا، از این استواری ما و از این کوشش و اجتهاد ما بیشتره. بعد از ما یه قومی میان که اینها اهل بصیرتن، اهل اجتهادن، اما اجتهاد اونها کجا و اجتهاد میثم کجا، جهاد میثم کجا و جهاد اونها کجا. خیلی تعبیر عجیبیست. در بحث هجرت داریم که مهاجر واقعی کسی است که من هاجر من از ذنوب الى طاعت من مخالفت الله الى طاعت الله. اگر کسی هجرت از گناهان بکنه به طاعت الهی، از معصیت بکنه به طاعت و از مخالفت بکنه به اطاعت باری تعالی، مهاجره. و کسی میتواند کتاب نفسش را بخواند که ذنوبش را در نظر بگیرد و هر لحظه استغفار بکنه. ما مسافریم اما نه مسافر تن، سفرهای تنی و بدنی و جسمانی از این منطقه به اون منطقه، ولو راه‌های دور آسان است، اما مسافرت نفس که در کتاب نفسانی است و هجرت از گناه به طاعت است قابل دقته. و عرض می‌کنیم این گونه مهاجرتی داشته باشیم. جناب میثم طمار وعده شما بزرگان و اعزه رو داد که مردمانی میان که این گونه هستن، نه اجتهادشون قابل اجتهاد ما و مقایسه با اجتهاد و جهاد ماست و نه بصیرتشون هم مقایسه با بصیرت ماست. بصیرت اون انسانهای دوره آخر از زمان بالاتره. این پیام جناب میثم رو که برای شما داد انشاءالله به عینیت برسانید که انشاءالله میثم گونه دفاع از ولی بکنیم. و عرض میکنم هر زمانی دفاع از ولایت و دفاع از طاعت و تزکیه و جهاد وجود داره. گفت سفر آن نیست که از مصر به بغداد روی، از سر نفس گذشتن سفری مردانی. ما لازم داریم سفر مردان را، و سفر مردان میگن لذت ترک لذت نفس گر بدانی، لذت نفس را لذت نخوانی. اگر لذت ترک نفس رو انسان بداند، اگر لذت ترک نفس بدانی، هیچ موقع دیگه لذت نفس را لذت نخوانی. روح یک لذتی دارد که با اطاعت تأمین می شود. الهی اغننا به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک. ان شاء الله در این برنامه ریزیتون موفق باشی. در مباحث بورس و قراردادهایی که در بورس برگزار می شد، ما به این نتیجه رسیدیم که قراردادهای بورس یکی از قراردادها قراردادهای آتیه با اقسامش، که گاهی از اوقات فروشنده و خریدار، معامله‌گر خریدار و فروشنده، حتی بدون داشتن کالایی یا دارایی به لحاظ آینده خرید فروشی رو انجام میدن و این معامله ها در بورس رایج و معروفه و از نظر کمیت و کیفیت دارای مشخصات خاصی، گاهی وقتا برای کالاس، گاهی وقتا برای سهام است و اینها دارای تعهدها و قراردادهای خاصی هستند و این معاملشون گاهی از اوقات بر اساس پایه صورت میگیره، یعنی یک اعتبار خاصی رو در نظر میگیرن و بر اون اعتبار توافقی میکنن و خرید و فروش یا سودشون انجام میشه. ما در این جهت بودیم که آیا این عقد است؟ اگر عقد است، عقد ابتدایی است یا شرط در ضمن عقد است، ضمانت نامه است، پیمان نامه است؟ آیا این پیمان نامه در ضمن قرارداد است؟ آیا بیع است یا صلح است یا آریه است یا اباحه است؟ به چه صورتی انجام میشه؟ ما عرض کردیم که به لحاظ قانونی هم دیگه مواد قانونی رو ملاحظه می‌فرمایی، چه در بورس جهانی چه در بورس ایران که ما الان بیشتر بورس ایران رو مورد توجه داریم قرار میدیم، اینها یه تعهدنامه‌هایی هم برای ضمانت طرفین انجام میشه و این تعهدنامه‌هاشون یکی بر اساس حساب ودیعه است، تعبیر به حساب ودیعه می کنن که معمولا هم در بازار آتی سه نوع ودیعه وجود دارد. همین تعبیر ودیعه می کنن: ودیعه اولیه، ودیعه ثابت، ودیعه متغیر. و ودیعه اولیه ودیعه است که بایع و مشتری، دو معاملگر و کارگزار و کارگزار و بورس، یک ودیعه ای رو سپرده گذاری می کنن و بعد بر اساس اون، چنون که در جلسای گذشته عرض کردیم، کفی و سقفی داره. و ودیعه متغیر ودیعه ایست که اگر می خواهن احیانا خریدی بکنن، در یک روزی دریافت و پرداختی داشته باشن و سودی داشته باشن برای دریافت ها و پرداخت هاشون، نیاز دارن که ودیعشون رو چه بکنن؟ به حد سقف خرید و فروششون برسانن. خب آیا این قرارداد است؟ آیا این بفرمایید عهد است؟ ما روایاتی رو محضرتون عرض کردیم که از این روایات استفاده می شد که معامله‌گر در بورس داره چه می کند؟ داره یصنع ما یشاء. روایاتی رو محضرتون عرض کردیم که اون چه که دلش می خواهد، جناب روایت ابوبصیر رو در جلد 19 وسائل صفحه 296 حضرت می فرمودن که این شخص یصنع ما هو، قال هو ماله یصنع ما شاء ما شاء الى ان یأتی اهل موت. یا در روایت ابوبصیر داشت که یعمل به مالهی ما شاء ما دام حیا، ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و ان شاء تركه الى ان یأتیه الموت. این روایت ابوبصیر رو عنایت دارید از اصحاب اجماع. مبنای اصحاب اجماع بعضی ها نظرشون اینه که به اصحاب اجماع که رسید دیگه نظر اونها روایت صحیحه می شود. خب اینجا تعبیر روایت اینه که انشاء و هبه و هبه و انشاء تصدق به. ما طبق مبنایی که قبلا داشتیم اینها رو تمثیلی می دانیم. یعنی هبه و صدقه رو حضرت به عنوان مثال ذکر کردن. میتونیم از این روایت استفاده بکنیم که به قول امروزی ها انسان صاحب مال است و صاحب اختیار است. معامله‌گر در بورس چه خریدار باشد چه فروشنده باشد، یصنع ماله ما شاء، میتواند و یعمل به ماله ما شاء، هم یصنع و هم یعمل داره در روایات. می تواند هر کاری که می خواهد بکند الا کارهایی که ممنوع است. در معامله حرام نمی تواند داشته باشه، معامله غرری نمی تواند داشته باشه، معامله ربوی نمی تواند داشته باشه، معامله جنس حرام نمی تواند خرید و فروش بکند. میشه این حرف رو بزنی؟ اگر تعهدی، اگر شرط ابتدایی، عهد ابتدایی یا پیمان نامه و ضمانت نامه ای یا شرط ضمن عقدی یا به هر یک از اقسام عقودی که ما دیگه داریم بحث میکنیم و مورد بحث هست، میشود این شخص مالش را خرید و فروش بکنه. ما از این روایات استفاده این میکنیم که انسان الا ما خرج به دلیل معاملاتی که خارج شده است، بقیه معاملات را چه شرط ضمن عقدی باشد چه حتی شرط ابتدایی باشد، که جلسه گذشته هم عرض کردیم بعضی از علما بزرگان مثل حضرت امام مرحوم های خویی و بزرگان دیگر حتی در شرط ابتدایی هم میتواند قراردادی برش منعقد بکند و لازم الوفا. و اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود و اینها را شامل می شود. و در نتیجه باید چه بکند؟ باید انسان به قراردادی که می بندد وفادار باشه. در کتاب مستدرک الوسائل که بعضی از روایاتی که مرحوم صاحب وسائل نیاوردند مرحوم نوری در مستدرک آوردن، ایشون در باب 3 از ابواب معاملات صرفی ایشون در روایت اول و دوم و سوم ایشون باب رو منعقد کردن برای این که بابو ان من کان له علی غیره دنانیر جاز ان یأخذ بدلها دراهم و بالعکس. انسانی که نسبت به یه شخص دیگری یه طلبی دارد، میتواند عوضش رو درهم و دینار بگیرد. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که انه رخص فی اقتضاء دراهم من الدنانیر و الدنانیر من الدراهم. حضرت فرمودن که انسان میتواند به جای دینار درهم بدهد و به جای درهم دینار بدهد و بگیرد. یعنی در واقع یک خرید و فروش، یک معامله. در یک روایت دیگر در همون باب اومده که ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن ذلک. چون میدونید در معاملات بورس، در معاملات آتی دیگه رد و بدل و گویا اگر کالایی باشد معاوضه کالا در آینده صورت میگیره. از حضرت امیرالمؤمنین سوال کردن سئل عن ذلک، از معامله سلف. چون معامله سلف گفتیم که چه میکند؟ سمن بدون مدت است اما مسمن مدت داره. حضرت فرمودن ان یقوز المسلف الا ما اسلف فان ترازیا من ذلک على امر اراد به الرفقه من احده با لصاحبهی فلا بأس اذا کان به سعر معلوم. ازن فرمودن اون چی که مهم است ترازیست، رضایت. ما عرضمون اینه در معاهده، در ضمانتنامه، در عهد ابتدایی، در شرط ضمن عقد، در هر یک از این معاملات رضایت حرف اول رو میزنه. حضرت فرمودن اگر این رضایت بیاد و این توافق بیاد فلا بأس اذا کان به سعر معلوم، اشکالی ندارد اگر به یک بها و قرارداد معلوم سعر معلوم باشد، مشخص کنند اینقدر درهم در مقابل اینقدر دینار، اینقدر دینار در مقابل اینقدر درهم. میتونیم بگیم اگر قراردادی با این چنین خصوصیاتی منعقد بشود اشکال ندارد. باز همون روایات های بعدی رو ملاحظه بکنید. از ائمه ما صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین این عبارات وجود داره. مرحوم صاحب جواهر، کلمات بزرگان را خوندیم، آدرسی هم از مرحوم صاحب جواهر بارها عرض کردیم. جناب صاحب جواهر در بحث شروط متعاقدین، در بحث معامله فضولی، در جلد 22 صفحه 282 و 81 به بعد ایشون بحث معامله فضولی رو مطرح میکنن. میگن که اون چه که در روایات نهی شده است، مراد به نهی نهیه و ان المراد بهی ان نهی ان نهی ان بیع ما لیس عنده ولا یملکه من الاعیان المشخصه التي هی عند غیره علا وجه بیع المالک لها لا علا جهت ایقاع العقد الموقوف علا رزل مالک. ایشون می فرماین، ملاحظه می فرماید، عبارات طولانی است، فقط یک قسمتی رو محضرتون عرض کردم که ملاحظه بفرمایید بعدن. ایشون می فرماین اون چه که مهم است این است که نهی بیع مالیس اندهه. اگر چیزی پیشش بود و یک قراردادی رو بستن و یک گفتگویی کردن، اون گفتگوشون دارای اهمیته. و بعد ایشون روایت صحیحه ابن حجاج رو نقل میکنه در ابواب احکام العقود، حدیث سوم باب هفته وسائله، که جناب ابن حجاج میگه که سوال کردم از امام صادق، قلت
علیه السلام، بله قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیعنی یطلب المتاع فاقاوله علی الره، با هم دیگه گفتگو میکنیم اینقدر سود اینقدر بله درآمد داشته باشه. ثم اشتریه فابیعه من فقال الیس ان شاء فعل و ان شاء ترک قلت بلا قال فلا بأس به قال بأس لا بأس به. بعد ادامش اینه که فان من عندنا یفسده قلت فان من عندنا یفسده، پیش یه چیزی که گاهی وقتا این معامله رو از بین میبره. قال و لما قلت یقول با اما لیس عنده، بله چیزی رو میفروشه که پیشش نیست، مثل همین معاملات سلفی که الان چیزی نداره. از میخوام معاملات آتی و معاملات سلفی که تا وقتا بله پول رو میدهد اما مبیع در اختیارش نیست. میگه از حضرت سوال کردم که اینو چطوری شما میدونید و آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ عبارت اینه و لما قلت یقول با اما لیس عنده قال فما یقول فی السلف، سلف قرض کردیم پول رو الان میده جنس رو بعدن میگیره. قد با صاحبه ما لیس عنده، الان مبیع پیشش نیست، مسمن پیشش نیست، پول رو فرستاده اما میگه کالا رو بعد بیار، همونی که در اصطلاح امروزمون میگیم پیش خرید، حالا دیگه اهم از پیش خرید یا پیش فروشه. فقلت بلا قال فانما صلح من قبل بله انهم يسمونه سلما ان ابي عليه الصلاه والسلام يقول قال لا باس ببيع، این دیگه مورد استشهادمون اینه که لا باس ببيع كل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فی، بله شما الان نداری اما در زمانی که خرید و فروش صورت میگیرد اون کالا در اختیار شما است. یعنی الان قرارداد میبندی برای این که فلان روز به تو میفروشم و جنس رو تحویل میدم. حضرت فرمودن این معامله اشکالی ندارد. یا در صحیحه دیگر باز در همون ابواب حدیث یکه، باب هفت احکام احکام العقود حدیث یکم و سائل، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، میگه سوال کردم از حضرت از کسی که خوراکی رو خرید فروش میکنه از کسی که پیشش نیست. حضرت فرمودن لیس بهی بسون، این معامله روایت رو ملاحظه می‌فرمایید، حضرت فرمودن اشکال نداره. حتی گاهی وقتا در همین روایت مثال انگور و خربزه و هندوانه و سیفیجاتی که در زمانش نیست، حتی قبل از اون زمان، هنوز تابستان نیامده است اما میوه‌های تابستانی رو خرید و فروش می‌کنه، البته با شرایطی که در باغ‌ها و در میوه‌جات هست. ما عرضمون اینه از این روایات، از همه اینها این استفاده می شود که معاملات سلمی و سلفی یا معاملاتی که هر دو مؤجلین باشند، نه بیع دین به دین باشد، یک معاملهی باشد که بعد از بیع شخص مدیون به دیگری می شود، چه بایه به مشتری، چه مشتری به بایه، چه معاملگر با معاملگر دیگری که کارگزار باشد، چه کارگزار با بورس، ما به این نتیجه رسیدیم. عرض ما این است که این معامله معتبر است به هر شکلی که واقع بشود. یک، اولا مطلقات شاملش می شود، اوفو بالعقود، احل الله البیع الا ان تكون تجارتا عن تراض، و دوم این که علاوه بر این مطلقات و عمومات آیات، این روایاتی که گفتیم، یعنی به سنه و به روایات و بالاخبار هم دلیل داریم، و دلیل سومی که میتونیم بیاریم که خیلی دلیل مهمی است و مبنای ما هم همین مبناست، این است که ما در اینجا دیدگاه های آقایان فقهامون دو دیدگاه هست. دیدگاهی که آیا معاملات همانند عبادات دارای حقیقت شرعی هستند، یعنی ما نیاز به جعل داریم، شما باید اول ثابت کنید این بیع هست، آیا از بیعی هست که یجوز یا از بیعی هست که لا یجوز. اما اگر این مبنا را پذیرفتید که ما این مبنا را به حمد الله رب العالمین در مبانی اون هست که شارع مقدس در اینجا خارج از عرف نیست، خارج از عقلا نیست و عقلاء قوم معمولا این عبادات را، این معاملات را معتبر می دانند و شارع هم وقتی که آمد این عقلا یه سری معاملاتی می کردن، یه سری معاملات را تأیید کرد اما یه سری از معاملات را هم برخوردی بهش نبود، یعنی عنوان سنت، چون گفتیم سنت اعم از فعل و تقریر و قول شارع مقدسه. خوب بعضی از معاملات را ما اقوال داریم، مثل این معاملاتی که الان، روایاتی که الان خوندیم، اما معاملاتی که نبوده، معاملات اینترنتی نبود، معاملات دیجیتالی نبود، معاملات آتی نبود، با این وضعیت کالا به کالا یا اعتبار به اعتبار یا بفرمایید قرارداد این گونه با این وضعیتی که یک دکمه رو بزند معنی قبض و اقباض در این تعلق بگیرد و تحقق پیدا بکنه، این امکانات نبود. اما اصل معامله و مشتری و فعل و انفعالات در کالاها موجود بود، می توانیم بگیم ارتکاز و عقلائیه موجود بوده و ارتکاز و عقلائیه دیگه گذشته و آینده و الان دیگه ندارد. ما عرضمون اینه، یعنی سیره عقلائیه که شارع مقدس اصل معاملات را بر اساس رضایتی که بین عقلا صورت می گرفت وجود داره و الان ما می آییم می بینیم که عقلاء قوم چنین معامله رو انجام می دن. میان میشینن قراردادی رو میبندن، حالا دیگه این قراردادها رو باید یه تحلیل بکنی، آیا قرارداداشون عهده، شرط ضمن عقده؟ گاهی وقتا میان میگن که ما بهت وکالت میدیم، معاملگر به کارگزار وکالت میده خریدار خرید و فروش بکنه، گاهی وقتا پولی رو به قول قراردادهای خودشون، موادی که در بورسه ملاحظه بفرمایید، اینا میگن ما ودیعه میذاریم، سقف و کف میذاریم. خب بین این سقف و کف معاملگر و کارگزار میتونه در اون روز معامله بکنه و تسویه حساب بکنه. ما عرضمون اینه، اینا در ضمن قراردادها هستن، چه قراردادهای ابتدایی، چه قراردادهای ضمنی و چه قراردادهای ضمانتنامه های حتی به نحو اباحه، که گاهی وقتا هستن اباحت و تصرفه، مثل کسی که کتابش رو پولش رو در اختیار کسی میذاره میگه ازش استفاده بکن، این در اختیار تو یه هفته دو هفته برو هر کاری میخوایی انجام بده، اون میره 10 تا معامله میکنه بعد پولشو پس میاره. میشه بگیم این عنوانی هم که اینها ودیعه استفاده میکنن بگیم تحت عنوان ودیعه است؟ بله، اگر شرایط ودیعه و ضمانتنامه هایی که باز در خود ودیعه معتبره. ما عرضمون اینه که نتیجه این که خط قرمزهای معاملات رعایت بشه، این معاملات به لحاظ شرعی اشکالی ندارد، تا مادامی که ربوی نباشد، تا مادامی که غرری نباشد، تا مادامی که اون اصول هر معاملهی و هر قراردادی و هر موضوعی از موضوعهای فقهی شکسته نشه. ما به این نتیجه رسیدیم، پس بنابراین اگر خط قرمزها عبور نشود میتونیم وچه صحتی براش پیدا بکنیم، اما اگر نخیر بیفته تو معاملات دین بدین یا بیفته توی قرض ربوی یا معامله های ربوی یا بیع ربوی یا مثلا در درهم و دینار دیگه قرض صورت نگیرید، یعنی معامله نقدین شرایطش رعایت نشه، یا معامله معجلین سمن و مسمن نسیه صرف به فرمایید سلام و سلف و اینها رعایت نشه، اینا چیزایی است که دیگه معامله رو به اشکال برخورد میکنه. تا برسیم
به قراردادهای دیگه ببینیم اونها چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.